استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. ستاره فروغ در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
والی پکتیا میگوید که طی ماه‌های اخیر صدها مخالف مصالح دولت در پکتیا کشته شده‌اند. گزارش‌ها می‌رسانند که در جریان درگیری در ولسوالی چوکی ولایت کنر چندین تن کشته و زخمی شدند و پارلمان ایران امروز در یک جلسه فوق‌العاده روی اعتراض‌ها در این کشور بحث می‌کند. تفصیل اخبار. والی پکتیا میگوید که طی چند ماه اخیر حدود 560 مخالف مصالح دولت در این ولایت کشته شدند. شمیم خان کتوازه در صحبت با رادیو سودی گفت جنگجویانی که از آن سوی خط دیورند به پکتیا آمده بودند نیز شامل کشته شده ها اند و افزود
په تیرو شپږو میاستو پنځو میاستو کې زه دلته راغلی یم، تو 1580 په شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یا ډېره برخه یې د ډیورنډ لاین له هغې خوا راغلي وه، تا پنجابیانو پکې هغه وژل سوي دي. سي خوشبختانه دلته د امنیت حالت سم سو.
والی پکتیا گفت که فشارها بر شورشیان مسلح در پکتیا بیشتر خواهد شد تا آنها به گفته وی به پروسه صلح یکجا شوند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها مخالف مصالح دولت در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت این عملیات تعرضی و تهاجمی طی 24 ساعت گذشته رواندازی شده و در نتیجه آن 72 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند، 32 تنشان زخمی شدند و 2 تن دیگر بازداشت شدند. به گفته وزارت دفاع این عملیات نظامی در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، لوگر، فرا، نیمروز، کندوز و هلمند برانداخته شدند. کدام گروه مخالف مصالح دولت تا حال در این مورد چیز نگفته است؟ گزارش‌ها می‌رسانند که در جریان درگیری در ولسوالی چوکی ولایت کنر چندین تن کشته و زخمی شدند. دکتر عزیز الرحمن صافی رئیس صحت‌عامه ولایت کنر به رادیو آزادی گفت تا حال 3 کشته و 9 زخمی از محل درگیری به شفاخانه منتقل شدند. به گفته وی کشته شده‌ها و زخمیان همه نظامیانند. خبرنگار رادیو آزادی از کنر گزارش می‌دهد که این درگیری صبح امروز آغاز شد. شیرولی خان مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی کنر گفته است که درگیری زمان آغاز شد که افراد وابسته به داعش بالای برخی از پوسته های اعضای خیزش های مردمی حمله کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پارلمان ایران امروز در یک جلسه فوق‌العاده روی اعتراض‌ها در این کشور بحث می‌کند. در این جلسه سری که اعضای جنای اصلاح طلب پارلمان ایران خواهان برگزاری آن شده بودند، دلایل نارامی اخیر در این کشور به بحث و بررسی گرفته خواهد شد. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا گفته است که در نظر بود رئیس اداره استخبارات و رئیس شورای امنیت ایران در این نشست سری اشتراک کنند. به اساس گزارش‌ها در جریان تظاهرات ضد حکومت در ایران در بیش از یک هفته گذشته 22 تن کشته شده و 1700 تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها در ایران بزرگترین تظاهرات ضد حکومت در این کشور در نزدیک به یک دهه خوانده می‌شود. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در یک خبر دیگر از ایران داریم که در نتیجه یک زلزله در ولایت کرمانشاه حداقل 21 تن دیروز زخمی شدند. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا گزارش داده که مرکز این زلزله شهرک سرپل زهاب کرمانشاه در 520 کیلومتری غرب تهران پایتخت ایران بوده است. تلویزیون دولتی گفته است که 2 تن از زخمی ها برای معالجه در شفاخانه بستری اند و سایرین رخصت شدند. مقیاس زلزله 5.1 درجه ریشتر خوانده شده است. وزارت ترانسپورت چین میگوید که 32 تن عمدتاً ایرانی ها پس از آن ناپدید شدند که یک کشتی انتقال دهنده نفت در نزدیک ساحل شرقی چین با یک کشتی بربری دیگر تصادم کرد. این وزارت گفت که 30 ایرانی و 2 بنگلادشی عمله کشتی نفتکش اواخر دیروز بعد از آتش گرفتن این کشتی ناپدید شدند. وزارت ترانسپورت چین گفته است که 21 چینی عمله کشتی بربری نجات داده شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مایل است که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از طریق تلفن صحبت کند. ترامپ در کمپ دیوید در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا مایل خواهد بود که با این مرد که خودش او را مرد کوچک راکتی توصیف کرده است صحبت کند، گفت من همیشه به گفتگو باور دارم. رئیس جمهور ترامپ افزود من کاملا این کار را خواهم کرد و در کل در این مورد مشکل نخواهم داشت. وی به ادامه گفت برخی از شرایط نامشخص پیش از آن که هر نوع گفتگو صورت گیرد وجود خواهد داشت.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر رای خبرها و سپاس از شما که ما را همراه هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. حکومت افغانستان در مورد اظهارات سید حامد گیلانی که گفته است رهبران طالبان در افغانستان به سر میبرند واکنش نشان داد.
طبعا جریانایی که یا چرایی که بیاین و به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن، این سیاست ها در تضاد با سیاست حکومت قرار داره. این بیشتر به خود این شخصیت ها و جریان ها ضرر میرساند تا با سیاست های حکومت.
شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز این مورد در این مورد به این باورند که اظهارات موضع گیری افغانستان را برای فشار آوردن بر پاکستان ضعیف میسازد.
همچون گفته ها از آدرس سیاسی نیمار برای پاکستان یک حاله به دست میتن که دولت افغانستان که برای شما تصدیق میکنن که طالبا در پاکستان وجود نداره، شما چطور ادعا میکنین که ما طالبا رو سپورت میکنیم؟
شورای ولایتی جوزجان میگوید گروه داعش در این ولایت به سربازگیری آغاز کرده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر را در پی خواهیم داشت. بله، چنانچه در آغاز اشاره شد، ریاست اجرایی میگوید همصدا شدن با اهداف و برنامه های دشمن برای جریان ها و چهره های سیاسی زیانبار است. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت جریان ها و چهره های سیاسی که از طالبان و پاکستان حمایت کنند در تضاد با سیاست های حکومت قرار دارد. آقای رحیمی این موضوع را در حالی مطرح کرد که یک روز پیش از این سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی گفت که بسیاری از رهبران طالبان در پاکستان نه بلکه در داخل افغانستان حضور دارند. همکار ما نظیف محبوبی این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ما است. سلام نظیف جان.
تشکر از شما. سلام به شما هنایش صاحب و شنونده رادیو آزادی. بله، چنان که شما شروع کردین، اظهارات رهبر حزب محاذ ملی در پیوند به حضور رهبران طالبان در افغانستان با کنش‌های رسوی حکومت به همراه شده. ریاست اجرایی افغانستان هرچند سخنان سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی را قابل نگرانی نمی‌داند، اما میگه که همه می‌دانند که پناهگاه‌های گروه طالبان و رهبران آنان در کجا است. مجیب رحیمی روز یکشنبه یا یعنی امروز برادی آزادی گفت سخنانی که در تضاد با سیاست افغانستان باشد برای چهره ها و جریان های سیاسی زیان بار است.
پیام ما برای تمام رهبرهای سیاسی چهره های محضر افغانستان در شرایط استثنایی که پاکستان زیر فشار قرار داره و اداره جدید ایالات متحده امریکا تصاحب
آقای رحیمی از چهره ها و جریان های سیاسی در کشور می خواهد تا به جای چنین سخنان از حرکت امریکا و افغانستان در برابر پاکستان حمایت کنند. حکومت یک روز پس از سخنان سید حامد گیلانی عضو شورای عالی صلح و رهبر حزب محاذ ملی چنین موضع گیری می کند. آقای گیلانی دیروز در گرد همایی میان هواخواهانش ادعا کرد که اکثریت اعضای رهبری طالبان در افغانستان هستند و نسبت به هر زمان دیگر فرصت برای گفتگوهای صلح فراهم شده. این سخنان در حال از سوی رهبر حزب محاذ ملی مطرح می گردد که پاکستان در روزهای اخیر به شدت زیر فشارهای آمریکا قرار دارد. حکومت افغانستان میگه جامعه جهانی به ویژه آمریکا دریافته که مردم افغانستان در بیشتر از 15 سال قربانی گروه های تروریستی هستند که در خاک پاکستان پناهگاه دارند. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا تا مقام های نظامی و اعضای کنگره آن کشور پاکستان را پناهگاه تروریستان خوانده. حال شمار از کارشناسان سیاسی میگن سخنان سید حامد گیلانی در تضاد با تلاش های حکومت افغانستان و آمریکا قرار دارد و همچو اظهارات به گفته آنان بیشتر موقف پاکستان را حمایت میکنه. ودیر صافی یکی از این کارشناسان سن روابط بین الملل در این باره اشاره دارن.
اگر ما به عوض حکومت وحدت ملی باشم آقای گیلانی را دعوت میکنم، ازش پرسان میکنم ممکن آقای سید حامد گیلانی روابط نزدیک با حلقه های مختلف پاکستان داشته باشند، پس این حرف آیسای و آقای گیلانی یکی است. این مسلزم عزیز که اینا قدر دقیق که خبر دارن باید بین وحدت طالبان را محلاش دولت افغانستان بتن بفردازم توان بدن که چرا حرف دقیق نیست و یه حرف همی زنن.
با این همه حکومت افغانستان میگه رهبران طالبان پاسپورت های پاکستانی دارند، شوراهای آنان عملا در خاک آن کشور فعالیت دارد و هدف و هدف قرار گرفتن رهبران این گروه از سوی نظامیان آمریکا در خاک آن کشور خود گویای این است که رهبران طالبان در خاک پاکستان حضور دارند. از طرف دیگر آقای صافی همچنان تاکید میکنه که رهبران حزب رهبر حزب محاذ ملی باید سخنان را که مطرح کرده ثابت بسازه، در غیر آن آقای گیلانی باید از این سخنانش معذرت بخواهد.
تشکر همکارمان نظیفه محبی بود که در مورد اظهارات اخیر سید حامد گیلانی که گفته است رهبران طالبان در افغانستان حضور دارند و واکنش های در پیرامونی اظهارات گزارش میداد. همچنان شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند چنین سخنان تلاش های افغانستان را در برابر پاکستان زیر پرسش برده و فشارهای آمریکا را در برابر آن کشور نیز کمرنگ میسازد. گلپاچا مجیدی یکی از این نمایندگان با اشاره به سخنان دیروز سید حامد گیلانی میگوید چنین سخنان برائت دادن به سیاست ها و اعمال تروریسم پروری پاکستان است. آقای مجیدی در مصاحبه با رادیو آزادی از رهبر حزب محاذ ملی میخواهد تا سخنانش را اصلاح کند. نظیفه محبوبی با او مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده است که این اظهارات چه پیامدی خواهد داشت.
همچون گفته ها از آدرس بزرگای ما یا سیاسیون ما، رهبرای احزاب ما، این به این معناست که فشارهایی که فعلا بالای پاکستان وارد شده در مورد حمایتشان از گروه طالبان و گروه خوستن، فکر میکنم این فشارها را کمرنگ میسازه. به این معنا که برای پاکستان اگه حالا به دست میتن که دولت افغانستان که رهبرای شما تصدیق میکنن که طالبان در پاکستان وجود نداره، شما چطور ادعا میکنین که ما طالبان را سپورت میکنیم؟ فکر میکنم این دفعه خوب نباشه و این سر این فشارات تاثیرات خود داره.
فکر میکنین که پیام را که آقای گیلانی رسانده مشابهت با سخنان مقامات آیسای پاکستان نداره؟ این بار که فشارها بالای پاکستان بیشتر میشه و در اوج از فشارهای آمریکا قرار داره این کشور،
به این شک نیست، ولی او رهبرایی است که اکثرشون در پروسه صلح در حال صحبت هستند یا اصلا جنگ در افغانستان نمیخواین و مخالف جنگ هستند و میخواین مثلا از طرف مذاکرات. کسایی که مستقیما در جنگ در افغانستان داخل هستند، رهبری میکنن جنگ افغانستان ها. که وا شورای کویت است، پشاور است، کراچی است، در تل است، پلچنار، حتی در لاهور، این تمامشان فعلا در پاکستان هستند، فعلا هم فعال هستند و فعلا هم از طرف آیسای و استخبارات پاکستان تمویل و تجهیز میشن، فعلا هم برایشان دستوری جنگ داده میشه، فعلا هم برای امرشان کمک میشه. اگر نشه هر روز عملاتی که در افغانستان صورت میگیره، چین تیاری چی عملات برای قوت امنیتی ما صورت میگیره. این یک آدرسی وجود داره که تمویل میکنه و سپورت میکنه که واضح است که از خاک پاکستان است.
و در این باره اسناد مستندی وجود داره. یا هدف آقای گیلانی از مطرح کردن چون این موضوع چی بوده به نظر شما؟
خب شاید هدف از واب پروگرام سال باشه، کمک شود به پروگرام سال، ولی باید این را ما باید درک میکنیم من حیث سیاسی افغانستان که صحبت هایی که میکنیم باید بسیار محتاطانه و بسیار پرمسئولیت باید ما صحبت
بکنیم. و خود از امی سیاست حکومت افغانستان تلاش چندین ساله را از جانب کابل و واشنگتن زیر پرسش نمیبره به نظرتون؟
100% هم دولت افغانستان فشارهایی که دولت افغانستان برای انداخته یا اسنادی که ارائه میکنن به جهانیان و خصوصا فشارهای اخیری امریکا که است دید تمامش از زیر شوهای خود قرار میده و ما باید دید همچه صحبتهای خود بسیار باید محتاط باشیم و نگذاریم که کسانی که در جنگ افغانستان دخیل هستن و رهبری جنگ میکنن که واضح آیسای پاکستان است و استخبارات پاکستان است، نظامیای پاکستان است، بر اساس از او برایشان برائت داده شود یا عملکردشان زیر یک پوشش یک چتر مسئولیت قرار بگیره. به صحبتایی که جناب پیر صاحب کردن سید حامد گیلانی باید صحبتای خود را تصحیح بکنند و واضح بسازند که هدفشان از این صحبت ها چی بوده.
مصاحبه گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگراج میشنیدید که در مورد اظهارات سید حامد گیلانی و واکنش مردم را در این خصوص بازتاب میداد. و حالا هم فرا رسیده نوبت نشر اخبار اقتصادی که همکارم مرضی احمد سعی تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در 8 ماه گذشته 900 تن جلغوزه به ارزش $5 میلیون به خارج صادر شده است. میرزمان پوپل رئیس انکشاف صادرات این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که این جلغوزه به چین، ویتنام، هند، پاکستان و کشورهای اروپایی فرستاده شده است. آقای پوپل افزود که قرار است تا پایان سال 1396 هجری شمسی صادرات جلغوزه به 5000 تن برسد. به هدف حاصلات سبزی در فصل زمستان و تقویت اقتصاد زنان 150 باب سبزخانه در ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. رفیع الله رحیم زی رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سبزخانه ها به هزینه 4.6 میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری ساخته شده است. آقای رحیم زی میگوید که این سبزخانه ها در ولسوالی های بهسود، کامه، خیوه و درینور ساخته شده اند. افزود که در پهلوی این سبزخانه ها برای زنان تخم های اصلاح شده سبزی نیز توزیع می گردد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاق سنی 1140 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلوی عبد 150 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیر 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول به 48 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 25 پول، یک یورو 84 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایران 16 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 618 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و تا حالا ما را همراهی می کنید. بله، و اما در منطقه و جهان چی می گذرد؟ پارلمان ایران در جلسه خاص امروز تظاهرات ضد دولتی در این کشور را که از یک هفته به این سوی ادامه داشته است مورد بحث قرار می‌دهد. در حالی که طرفداران رژیم ایران پنجمین روز تظاهرات حمایت از حکومت را برگزار کردند و رسانه‌های دولتی از گزارش دهی تظاهرات ضد دولتی خودداری می‌کنند، گزارش‌ها می‌رساند که تظاهرات و گردهمایی‌های ضد حکومتی دیروز هم ادامه داشته است. همکار ما سلطان محمد سرور انکشافات اخیر در مورد این رویداد ایران را دنبال کرده است و در حالا در استودیو با ماست و از او جزئیات را میپرسیم. جناب سرور صاحب، خوش آمدین، خسته نباشین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. شما خسته نباشین، بفرمایید.
سلامت. این جلسه پارلمان مشخصا چی را مورد بحث قرار میده؟ البته جلسه پارلمان ایران که امروز ادامه داره.
بله، این جلسه عقب درهای بسته که به پیشنهاد یک جناح از وکیلان اصلاح طلب دایر میشه، انگیزه این تظاهرات را بررسی میکنه. آژانس خبررسانی نیمه دولتی اسنا میگوید که وزیر داخله و رئیسان استخبارات و شورای امنیت ملی قرار است در این جلسه اشتراک کنند. اصلاح طلبان خواستار شدند که به مظاهرچان دستگیر شده اجازه دسترسی به کمک‌های حقوقی داده شود. در این میان طرفداران رژیم ایران پنجمین روز تظاهرات حمایت از حکومت را در چندین شهر برگزار کردند که توسط رسانه‌های دولتی تحت پوشش قرار گرفته است.
آیا تظاهرات ضد حکومتی در حاضر پایان یافته است؟
علی‌رغم این که رسانه‌های دولتی گزارش‌دهی از تظاهرات ضد حکومتی را متوقف ساختند و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعا کردند که تظاهرات ضد حکومتی به پایان رسیده، رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گزارش‌های موثق به دست آورده است که تظاهرات ضد حکومت دیروز در حد اقل 9 شهر ایران به شمول تهران ادامه داشته است. تصاویر رسانه‌های اجتماعی از تهران گرد همایی‌های تظاهرکنندگان را علی‌رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی نشان می‌دهد. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، گزارش‌های موثق را از منابع در داخل ایران به دست آورده که نشان می‌دهد تظاهرات ضد حکومتی شب گذشته در شهرهای تاکستان، عراق، مسجد سلیمان، مشهد، قزوین، رشت، لاهیجان و خمین ادامه داشته است. در این تظاهرات که بیش از یک هفته ادامه دارد، طبق گزارش ها حداقل 22 نفر کشته و بیش از 1700 نفر دیگر بازداشت شدند. این تظاهرات که نخست برای اعتراض بر افزایش قیمت مواد غذایی آغاز شد، به تدریج با یک قیام ضد حکومتی مبدل شده و رژیم ایران را با یک چالش بزرگ روبرو ساخته. در یک انکشاف جدید و قابل ملاحظه، یک گروه متشکل از 16 اصلاح طلب سرشناس در ایران برای رد این ادعای حکومت که میگوید این تظاهرات از سوی اجانب سازماندهی یا به تحریک آنها برا انداخته شده است، دیروز یک اعلامیه صادر کردند. اعلامیه میگوید علی‌رغم این واقعیت که دشمنان ایران همیشه تلاش میکنند که از چنین رویدادها استفاده جویی کنند، باید دانسته شود که هر گونه مداخله خارجی در صورتی که شرایط داخلی مهیا نباشد امکان پذیر نیست. اعلامیه می افزاید که ادعای دست داشتن اجانب در این تظاهرات توهین به ایرانیان و چشم پوشی از عوامل یا علتهای اصلی این تظاهرات می باشد. اعلامیه اصلاح طلبان آنچه را که مداخله امریکا به خصوص مداخله رئیس جمهور دونالد ترامپ در امور داخلی ایران خوانده محکوم می کند. اکثریت کسانی که این اعلامیه را امضا کردند مقامات یا اعضای پارلمان دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی هستند که در سالهای 1997 تا 2005 بر سر اقتدار بود. ایرانیان خارج از کشور دیروز پیشروی سفارت‌های ایران در چندین شهر به شمول هاگ، برلین، هامبورگ، استکهلم، لندن و پاریس تظاهرات و گردهمایی‌های ضد حکومتی انجام دادند.
بله. تشکر. همکار ما سلطان محمد سرور بود که در مورد ادامه تظاهرات و جلسه خاص امروز حکومت ایران گزارش میداد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. و ما حالا با کنر میرویم که گفته میشه که در ولایت کنر میان نیروهای دولتی و گروه داعش درگیری جریان داره. البته در ولسوالی سوکه این ولایت جزئیاتی موضوع را همکار ما روح الله انوری که در محل قرار دارد دنبال کرده و حالا در خط تماس تلفنی با ماست و جزئیات از او میپرسیم. جناب انوری صاحب خسته نباشین، سلام.
زنده باشید. وعلیکم السلام.
جناب انوری صاحب، شما در کجا موقعیت دارین که گفته میشه بین نیروهای دولتی و گروه داعش درگیری جریان داره؟ جزئیات و اطلاعات دقیق چی است؟
ما در شفاخانه مرکزی خداباد هستیم که امی زخمی تیجا ورده او را ببینیم، ولی اجازه نمیتر که زخمی ببینیم و عکس پیش بگیریم. ولی ما که چند لحظه پیش امرای عبدالغنی مستمیم سخنگوی والی کنر گفت دادیم و گفتن که جنگ امروز 6:30 صبح شروع شده، یعنی داعش یا دولت اسلامی حمله کرده بالای پوستهایی که قیام کننده ها که در ولسوالی چوکی دره دیوگل اون قیام کرده بود علیه داعش، بالای اون پوستها حمله کرده بود که با گفته مستمین 15 نفر در جنگ داعش جنگجویان داعش کشته شده و 20 نفر زخمی شده. مستمین گفت که در این جنگ 3 نفر از ساکر دولتی کشته شده و 9 نفر زخمی هستند. ولی رئیس صحت عامه ولایت کنر دکتر عبدالرحمن ساته میگه که با اینا 200 نفر زخمی آورده و 3 نفر کشته شده که اجسادشان به شفاخانه اسرآباد انتقال شده. همین جنگ یه قیام بعد از او شروع شد که تقریبا 2 ماه پیش یک کارونوال که در ولسوالی چوکی زندگی میکرد در قریه چمبیل در دیوگل، اونا از طرف داعش کشته شد و باز امو قریه و امو جنزدیکای اقربایشان قیام کرد و آلی هم قیام چی هستن امو جای هستن پوسته ها جور کرده قیام کننده ها و صبح امروز بالای پوسته ها یعنی قیام کننده ها حمله صورت گرفت که و گفته مسئولین دولتی جنگ آلی هم جریان داره.
تشکر انوری صاحب. یک سوال بسیار کوتاه جواب بگوین که وقت ما کم است. مردم در حال حاضر در ولایت کنر چی میگن؟ به دلیل اینکه پیش از این هم ما شاهد چنین درگیری های وسیعی که به این گونه شما گزارش دادین در کنر وجود داشت، اگر داشت چیگونه بود و حالا مردم در این مورد آیا نگران هستن و چیگونه است دیدگاه مردم؟
بله، پیش از این یک جنگ بین داعش و حکومت جریان رخ نداده بود، ولی همین جنگ اولین جنگ است که داعش اینجا جنگ میکنه. یک جنگ پیشتر ولسوالی چقدر صورت گرفته بود و او کلان نبود. این آل بسیار جنگ چی است و از طرف حکومت قوای امنیتی دیگم رسیده به جای جنگ و علی جنگ جریان داره، ولی مردم تشویش داره. اگر
تشکر.
جنگ طولانی شد و بعض مردم دچار مشکلات میده.
تشکر. همکار ما روح الله انوری بود که از کنر در مورد آغاز جنگ میان نیروهای دولتی و گروه داعش در کنر و ولسوالی سوکه این ولایت گزارش میداد و همچنان در بگونه مشابه از رویداد جوزجان گزارش همچنان داریم و از کنر به جوزجان میرویم که رئیس شورای ولایتی جوزجان از سربازگیری جوانان از سوی گروه داعش در این ولایت در فصل سرما سخن میزند. بابر ایشچی امروز به رادیو آزادی گفت داعش همچنان فرمان صادر میکند و از مردم باج میگیرد. قلوردی 209 شاهین تحرکات داعش در این ولایت را میپذیرد و میافزاید که جنگجویان خارجی در صفوف داعش در برابر نیروهای امنیتی میجنگند. در این مورد همکارمون نورالله شایان گزارش دارد.
در حالی که مقام های حکومتی ادعای تضعیف شدن داعش در کشور را دارند، اما شورای ولایتی جوزجان از سربازگیری و صدور فرمان از سوی داعش در این ولایت نگران است. بابر ایشچی رئیس شورای ولایتی جوزجان روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که داعش در ولسوالی های قشتیپه و درزاب بیشتر تحرک دارند.
ما از محل که معلومات میگیریم اونا در هر مناطق فرمان میتن و که باید با تا گروه داعش بپیوندن، بچه های جوان باشه اونا را دعوت میکنن، مردم جریمه میکنن، حتی باید پول بتن و این بتن آن بتن.
مقام های محلی میگویند به علت حضور گروه داعش در دو ولسوالی ولایت جوزجان بیش از 3000 خانواده بیجا شدند. در حال حاضر داعش عمدتاً در ولایت‌های ننگرهار در شرق و جوزجان در شمال افغانستان نفوذ و حضور دارند. نیویورک تایمز چند پیش به نقل از برخی منابع محلی گفته بود که جوزجان به کارخانه تولید داعش مبدل شده است. در این حال مسئولان امنیتی در شمال میگویند که گروه داعش حدود 20 روز پیش 200 تن از علمای دین و بزرگان قومی را با خود بردند و از آنان خواسته تا به نفع این گروه تبلیغ کنند. به گفته آنان تا هنوز از سرنوشت این افراد خبری نیست. در این حال محمد حنیف رضایی آمر مطبوعات قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید که جنگجویان خارجی در صفوف داعشیان در این ولایت فعالیت دارند.
در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان منابع محلی قماندان امنیه ولایت جوزجان همین موضوع را تایید کردند که جنگجویان خارجی در صفوف نیروهای داعش اینجا وجود دارد. ما مشخصا مربوط به ازبکستان هست، مربوط به دایشای فرانسوی هست، چچنی ها هستند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هویت جنگجویان خارجی در صفوف گروه داعش روشن نشده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت از ادامه تلاش ها برای نابودسازی داعشیان در این ولایت سخن میگوید.
ما دقیق نمیدانم که از کدام کشور هست، مگر یک چیزی که بسیار واضح است برای وزارت دفاع افغانستان، هر کسی که به نام داعش در افغانستان میجنگند دشمن مردم افغانستان است و قوای مسلح کشور اونا را سرکوب یا به پنجه قانون میسپارند.
در این حال محمد آگل مجاهد کارشناس امنیتی به این باور است که داعش پدیده خارجی است و نمیتواند مانند سوریه و عراق در اینجا بستر فراهم کند. اما وی از حکومت میخواهد که برای از بین بردن داعشیان در افغانستان عملیات‌های منظم و گسترده را راه اندازی کند.
بله، تشکر که با رادیو زده هستی و رسیدیم آرام آرام به نیمه دوم برنامه، که در نیمه اول برنامه پس از گزارش های پی در پی ما در حال حاضر آماده نشر فشرده خبرها هستیم و همکار ما ستار فروغ آماده استودیو آماده است و فشرده خبرها را به ما تقدیم میکند.
شمیم خان کتبوزی والی پکتیا میگوید که طی چند ماه اخیر حدود 560 مخالف مسلح دولت در این ولایت کشته شدند. مقامهای محلی ولایت کنر از درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد وابسته به داعش در ولسوالی چوکی این ولایت خبر میدهند. سخنگوی والی کنر به رادیو آزادی گفت این درگیری صبح امروز آغاز شد و در جریان این درگیری 15 تن از جنگجویان وابسته به داعش کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 72 مخالف مسلح دولت در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت این عملیات تهاجمی طی 24 ساعت گذشته راه‌اندازی شده و در نتیجه آن 32 مخالف مسلح دولت نیز زخمی شده و دو تن دیگرشان بازداشت شدند. پارلمان ایران امروز در یک جلسه خاص روی اعتراض‌ها در این کشور بحث می‌کند. وزارت ترانسپورت چین میگوید که 30 ایرانی و 2 بنگلادشی پس از آن ناپدید شدند که یک کشتی انتقال دهنده نفت در نزدیک ساحل شرقی چین با یک کشتی بربری دیگر تصادم کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صحبت از طریق تلفن با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تمایل نشان داده است.
بله، و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده نشر است و شما و برنامه کاروان زهر با عبادالله حنانزی.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. به امید صحت و سلامتی شما باسم برنامه کاروان زهر را آغاز میکنیم و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. در برنامه امروز در کنار مطالب و موضوعات دیگر گزارش داریم در مورد برنامه های جدید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر بسیج ساختن مردم در امر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان. اما قبل از آن که به تفصیل این موضوع بپردازم، همکار ما نیلاب نظری رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برایتان ارائه می کند.
پلیس امروز در یک هفته گذشته 591 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرده است. خواجه جیلانی ابوبکر قمندان امنی نیمروز به رسانه‌ها گفت که این مواد هنگام عملیات پلیس در زرنج، مرکز این ولایت و ولسوالی کنگ به دست پلیس افتاده و 3 تن به اتهام قاچاقان بازداشت شدند. از سوی دیگر پلیس نیمروز 14 تن را که مواد مخدر را به گونه پرچون در شهر زرنج به فروش می‌رساندند نیز دستگیر کردند. 3 کارخانه تولید هیروئین هنگام عملیات مشترک نیروهای افغان در ولایت بدخشان تخریب گردید. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این عملیات در ولسوالی ارگوی بدخشان انجام شد که در کنار سایر دستاوردها 3 کارخانه تولید هیروئین نیز در آن از بین برده شد.
عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی داشت در منطقه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. 3 کارخانه از منطقه خواجه مولوی ساها به دست نیروهای امنیتی افتاده که مقدار 2 سیر تریاک در اوجا دستگیر شده. یک تن از قماندانان گروه طالبان که به نام عبدالمتین گرفتار شده و
این در حال است که از یک ماه به این سو عملیات هوایی نیروهای افغان و خارجی بر ضد کارخانه های تولید هیروئین در ولایت هلمند ادامه دارد که در نتیجه آن ده‌ها کارخانه تولید هیروئین تخریب شده است. پلیس ننگرهار می گوید 300 کیلوگرم مواد مخدر از مناطق مختلف این ولایت کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مواد در ولسوالی های بهسود و سرخرود به دست پلیس افتاده و دو تن به اتهام قاچاقان نیز بازداشت شدند. این در حال است که از دو ماه به این سو کمپاین تخریب مزارع کوکنار در ولایت ننگرهار آغاز شده است و در نتیجه آن تا حال صدها جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس جوزجان 5 تن را به اتهام قاچاق 271 کیلوگرم تریاک دستگیر کرد. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت مواد مخدر مذکور در دو موتر کرولا جاسازی شده بود و قاچاقبران می‌خواستند آن را به ولایت هرات و فاریاب قاچاق کنند. با گفته قماندان امنی جوزجان از آغاز سال روان تا حال 40 تن در این ولایت به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و از نزد آنان نیز بیش از 3000 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را می‌شنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در تلاش این است تا مردم را در امر مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر بسیج بسازد.
برای مسئولین محلی این مسئولیت بیشتر داده میشه تا مردم شریک بسازند در عرصه مبارزه با مواد.
در برنامه امروز شما را از حال و احوال جوان آگاه می‌سازیم که زمان به مواد مخدر معتاد بود، اما حالا در کنار خانواده و فرزندانش بهترین زندگی را تجربه می‌کند.
یک روز در این خانه برآمدم که یک بچه یک خورد دیگه، این بچه ما صدا کرد که او بچه پولری. خب بعد از اون تصمیم گرفتم که من این عمل نمی‌کنم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برای تان نشر خواهیم کرد. امید است تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
آیا تو به ایجادی کی کار میکنی؟
این زمین از پدر بر ما میراث مانده و من در زمین که در چریک هستم. ما مقدارم هر چی که دلم خواست در زمین بکارم میکارم.
ما از کشت دیگه چیزان پنیت نکدیم، فقط میگم تریاک کشت نکن.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست برنامه میپردازیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با برگزاری نشست‌ها در 4 زون کشور می‌خواهد مردم را در مبارزه علیه مواد مخدر سهیم سازد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در چارچوب این برنامه به شمول مسئولین ولایتی با دهاقین و مردم محل در رابطه با چگونگی راه‌های جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز صحبت می شود و تلاش خواهد شد تا سهم مردم در مبارزه با مواد مخدر بیشتر شود. از سوی هم تحلیلگران با انتقاد از عدم هماهنگی در برنامه‌های موجود مبارزه علیه مواد مخدر به این وزارت پیشنهاد می‌کنند که با مرور پالیسی‌های قبلی برنامه‌های علمی‌تری را در مشورت با دهاقین روی دست گیرد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلا می‌شنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برنامه راه‌حل‌های جمعی برای مبارزه علیه مواد مخدر را به روز پنجشنبه از ولایت هرات آغاز کرد و قرار است این برنامه در 4 زون کشور برگزار گردد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این برنامه ها به شمول رهبری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و مسئولان محلی، دهاقین و مردم نیز اشتراک خواهند کرد و نظریات و پیشنهادهایشان برای مبارزه مؤثر علیه کوکنار و تولید مواد مخدر را ارائه خواهند کرد.
در کل به محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی علیه پدیده‌شوم مواد مخدر بحث و گفتگو میشه. برای مسئولین محلی این مسئولیت بیشتر داده میشه تا مردم شریک بسازن در عرصه مبارزه با مرض. ما جنبه های مختلف در نظر گرفتیم و تدابیر گرفته شده که مراکز عمده کاربار مواد مخدر ما مورد هدف قرار بده. در این مورد بیشتر از مردم کمک و همکاری خواسته میشه و در عین زمان تلاش صورت خواهد گرفت این حملات هوایی اثرات منفی جانبی خود نداشته باشه، یعنی آسیب نرسه به مردم عام.
آقای دانشیار افزود حکومت افغانستان در این اواخر تصمیم گرفته است که عملیات نظامی علیه کارخانه های تولید مواد مخدر را بیشتر سازد و از همین رو تلاش خواهد کرد تا در جریان این برنامه برای جلوگیری از عوارض جانبی عملیات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر به مردم محل نیز آگاهی داده شود. این در حالی است که حکومت افغانستان از چند سال به این سو در کنار تخریب مزارع کوکنار برنامه معیشت بدیل را به همکاری جامعه جهانی به ارزش میلیون ها دلار در سطح کشور تطبیق کرده است و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از نتایج آن قسمان راضی به نظر می رسد. اما دهاقین به دلیل حیف و میل شدن کمک ها در چارچوب برنامه معیشت بدیل این برنامه را مؤثر نمی دانند و خواهان اقدامات عملی هستند. حاجی نصیب تحلیلگر و از مدیران پیشین برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر در سکتور خصوصی به این باور است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در 16 سال گذشته پروگرام های مبارزه علیه مواد مخدر را به گونه غیر هماهنگ و پراگنده به پیش بردند، از همین رو مؤثریت چندانی نداشته است. آقای نصیب پیشنهاد می کند که پالیسی های قبلی مبارزه علیه مواد مخدر باید مورد بازنگری قرار گرفته و پالیسی ها و استراتژی های عملی تری در هماهنگی با دهاقین و مردم محل ترتیب شود.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر باید بالای پروگرام های قبلی خود هم غور کند و تحت همین برنامه باید به دهاقین افغانستان حق نظر نیز داده شود. در برنامه های آینده باید برای دهاقین قرضه ها در نظر گرفته شود و بانک ها برای آنان قرضه بدهد. کشت بدیلی در نظر گرفته شود که حاصلات آن برای دهاقین منافع بیشتر داشته باشد و برای این کشت باید بازاریابی هم صورت گیرد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ناامنی را علت اصلی عدم تطبیق سرتاسری برنامه معیشت بدیل می داند. اما آقای نصیب پیشنهاد می کند که جامعه جهانی و دولت افغانستان باید استراتژی وسیع امنیتی را برای برداشتن موانع امنیتی در برابر مبارزه علیه مواد مخدر روی دست گیرند و به اساس پیشنهادهای دهاقین و مردم محل پالیسی عملی تر را نیز در بخش تطبیق برنامه معیشت بدیل تدوین نماید.
گزارش بود در مورد بسیج ساختن هرچی بیشتر مردم در امر مبارزه علیه مواد مخدر که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. در رابطه به همین مورد همکار ما مرسلین ارسلا با امین الله شارق والی پیشین پکتیکا مصاحبه ای را نیز انجام داده و در نخست از وی در مورد مؤثریت برنامه های معیشت بدیل و چنین برنامه های دیگر پرسیده است.
متاسفانه که نتایج خوب بود که و نتایجی که دولت و وزارت‌های داخل در این بخش به اصطلاح متوقعی بودند آنقدر توقعات به اصطلاح برآورده نشدند، جای کشت کوکنار به اصطلاح نگرفتن که او رو بگیرن. اما یک کارش شده، از این کار کرده نمی‌تونن. اگر شما ببینیم یک دفعه ما اشاره میکنیم به گرین هاوسایی که از طرف سه چهار وزارتخانه که در این بخش دخیل بودند در این پروژه در تطبیق برای مردم یک سهولت و یک کار ایجاد شده. سبزیجاتی که امروز شما در داخل شهر کابل و یا شهرها ببینید تقریبا اکثریت شامل در 12 ماه یعنی در هر چهار فصل سبزیجات به اصطلاح تولید میشن و با بازار عرضه میشن که یک زمان ما شما نداشتید هیچ چیز میره، یعنی بدیل است. و در این حال زعفران اگر ما شما ببینیم زعفران هم در بعضی نقاط کابل در ولسوالی کابل هم کار شروع کردن و در هرات ما شما نتیجه خوبتر و بهتر به اصطلاح دیدیم یک کار شده. اما به صورت اساسی اگر بر شما بگوییم که در 15 یا 16 سال این باید جای تاریخ باید به صورت کل معیشت بدیل یک زراعت یک چیز دیگه باید بدیل نگرفتن تا بال نتانستن.
شارق صاحب، کشت کوکنار به عنوان عامل داخلی که خیلی عنصر برجسته است، کدام راه ها باید در پیش گرفته شود تا در بخش کاهش کشت کوکنار ما بتانیم شاهد دستاوردها باشیم؟
تریاک و هروئین به سال به سال به اصطلاح به قیمت شب بالا برود، اینجا تشویقان و دیگرها تشویق میشن که به خاطر که بین دیگه چیز اگر پول و پیسه نداریم این کارم صورت بگیریم. بله. و در این حال ایجاد فابریکاجات در مناطقی که مردم زندگی میکنه همونجا، یعنی فابریکه نیه که فابریکه در کابل بسازی و خودت منتظر ازی باشی که مردم هلمند اینجا کار کنن و هلمندی در کابل وجود داشته باشه و اونجا تریاک کشت نکنه یا از لنگرابه.
شارق صاحب، تمویل مالی برنامه های معیشت بدیل و سایر برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سوی خارجی ها تمویل میشه، کدام راه ها را شما پیشنهاد میکنین تا امی کمک ها به گونه مؤثر به مصرف برسه؟
متاسفانه که کشورهایی که به افغانستان کمک کردن و کمک میکنن، کمکایشان فرمایشی بودن در اکثر از ها، به اکثر از ها، اما چیزی که واقع تره هر کشور باید مردم خودشان با پای خود استاش منتجه. متاسفانه در افغانستان هر دو بخش بسیار ضعیف بوده، تا به حال ضعیف است، به خاطر اینکه ادارات حکومتی ما، دولتی ما هم نتانستن که با کسانی که به کمک میکنن و به اصطلاح دونر هستن همراهشان صحبت صورت بگیره، دلایل کهشان صحبت بگیره. شما که در ساحه مشخص برای ما پول میتین، پول قطعاً در بخور لحاظ زیربنایی به مردم افغانستان نیستن، اما نتیجه سرمایه‌گذاری چی است؟ ما شما ببینید که ما به کجا رسیدیم و چی کردیم. ما اگر به کارهای بنیادی و به خود مردم افغانستان مشروع صورت نگیره، ما فکر میکنیم خارجی هایی که تبال همراه ما شما کمک و معاونت کردن لحاظ پولی، اول اگر آب افغانستان مدیریت شود. ما هر دو بخش ملامت میکنیم، هم خارجی ها و کسی که فن به اسلام میتن و فرمایشات خاص خودتان. کم ظرفیت بودن خود مسئولین حکومتی ما که نتانستن به امی دونرها و به امی دوستان قناعت واضح به اصلاح بتن.
امین الله شارق، والی پیشین پکتیکا بود که در رابطه با مؤثریت برنامه‌های معیشت بدیل و بسیج ساختن مردم در امر مبارزه علیه مواد مخدر صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. میگویند اراده مستحکم گام است برای پیروزی و رسیدن به یک هدف مشخص. اما چی کسانی میتوانند که به هدف برسند؟ جوان به نام محمد عارف مثال خوب چنین اشخاص است. وی که 24 سال عمر دارد و 9 سال مواد مخدر استفاده کرده و آغشته این زهر بوده، اما حالا مواد مخدر را ترک کرده و در کنار فامیلش بهترین زندگی را تجربه می کند. این که بیشتر در مورد زندگی محمد عارف آگاه شوید، همکار ما محمد عیاض ترنک در مورد سرگذشت و زندگی فعلی این جوان گزارش را آماده ساخته که حفیفه ساکبان را برای تان پیشکش می کند.
محمد عارف 33 ساله در یک دکان کوچک خیاطی همراه با 5 تن شاگردش سرگرم کار است و لباسهای مردانه می دوزد. محمد عارف مرد زحمتکش که پس از 9 سال نشه را ترک کرده و حال صحتیاب شده است. با لبخند می گوید که برخورد نادرست در درون جامعه و تنهای کودکان کوچه به پسر کوچکش وی را به ترک مواد مخدر واداشت.
کتندی والای بد دمی نشه رو آوردیم. من خب در حدود تقریبا 6 سال تریاق زدم، یک 3 سال هم هیروین استفاده کردم. برخورد خانواده به او وقت بسیار زشت بود. آل فضل خدا برخورد خانواده بسیار کتمه روی خوب میکنن. تاثیرش اینه میست که من اینمی عمل تق کردیم. یک روز در این خانه برآمدم که یک بچه یک خورد دیگه، این بچه من صدا کرد که او بچه پولری. خب بعد از او تصمیم گرفتم که من این عمل نمیکنم. آل کاربار ما پسم مسلک خیاطی ماست، خیاطی میکنم. 3-4 شاگرد دارم، کار میکنم، دوکان دارم. این اینجا که کار میکنم میره نفقه زن فرزندم میکنم.
هنگامی که محمد عارف جهت تداوی به شفاخانه تداوی معتادین رفت، وضعیت بد داشت. ملک زی رسولی، یک کارمند اجتماعی شفاخانه تداوی معتادین، میگوید هنگامی که محمد عارف به شفاخانه رفت خیلی ضعیف شده بود و تنها 40 کیلو وزن داشت.
آمد در شبخانه و بیخی وضعیتش به یک بد حالت وضعیتش بود. باز وزنش بیخی 40 کیلو بود. زیر تداوی بود، باز درسام اشتراک میکد. ذهنش بیخی از نشه دور شد. برای ما وعده سپرد که ما انشالله جور شدیم، بعد از اون ما میریم در موجه دکان داریم، در دکان مخیاتی خود شروع میکنیم. حالی خوب است، وضعیتش خوب است و کارم میکنه.
آوردی کالا؟
بله کالا آوردی.
چطور بود تو دیگه کالا خبرتن دختم با او همشیره دکتر کالا
خوب بود، خوش کردن، خوب کالا بود.
حال محمد عارف خیاط مشهور در ساحه کار خود است. لباس های زیاد دوخته شده به دست عارف در دکانش آویزان است و در مقایسه به خیاطان همجوارش تعداد مشتریان وی نیز زیاد است. سمیولا که لباس خود را برای دوختن به دکان محمد عارف آورده است میگوید از کار وی راضی است.
استاد عارف جان کسی جب نیم خوب استاد است، استاد سابق است، همیجه روی خوب میکنه کدم ما، کالای خوبش میدازه، مراحت خوب میکنه، همی کالا برای ما خوب و ارزان میدازه. خیاط فامیلی ماست. پنج سال میشه که ما برای استاد عارف جان کالا میاریم.
محمد عارف که در هنگام اعتیاد بار دوش خانواده بود، حال زندگی خوش و موفق در کنار خانواده دارد. زبیولا برادر عارف که در دکان خیاطی با وی کار میکند میگوید در زمان اعتیاد با اعضای خانواده برخورد خوب نداشت. از همین رو همه وی را بد میدیدند.
عارف جان در سابق وقتی که عمل میکرد و در خانه میامد بسیار اوقات تلخی میشد. در خانه روزی که پول میگرفتک درهای خراب مصرف میکرد، اقتصاد اونو خراب بودد و آلا شکر که این عمل ترک کرده، آلا برخوردش خوب است، شکر دکان داره و مردم دوستاش میآیند، آلا که کار میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه و نفقه فرزند خود میکنه، در جنازه محفل و امرای مردم سیالی شریکی میکنه فعلا.
هرچند اعتیاد به مواد مخدر به حوض سرش میماند که با افتیدن در آن بیرون شدن از این حوض خیلی دشوار است، اما با آن هم اگر جوانان برای ترک آن قاطعانه اراده کنند می توانند از این عمل کشنده خود را نجات داده و مانند محمد عارف به زندگی عادی برگردند.
شنیدید که محمد عارف چرا و چگونه مواد مخدر را ترک کرد؟ اما حالا خاطره یک خانمی را میشنویم که وی نیز سالهای زیاد مواد مخدر استفاده کرده اما حالا استفاده نمی کند. یاسمین 39 ساله که به گفته خودش در ایران به مواد مخدر معتاد شده است، 8 سال مواد مخدر استفاده می کرد. وی می گوید که حالا مواد مخدر را ترک کرده و با فرزندانش یک جا زندگی می کند. این که چرا یاسمین به مواد مخدر معتاد شد و چگونه آن را ترک کرد از خودش میشنویم.
اسم یاسمین است. من خودم 39 ساله، دو دختر، 3 پسر دارم. وقتی که مر پدرم به یک مرد داد که روی سفیدتر بود، رنجای دنیا به سر من زیادتر شد و بعد از یک سال که من به طرف ایران رفتم، سر زمینای مردم کار میکردم. تو یک روز شد که سیاسر کتیما سر دوچار شد، گفت که به خدا دایی تشویشای که هستی سگرت بر تو من میتوام که امیر تو بکشی بسیار راحت میباشی. وقتی که من یک دود از او را کشیدم، ترم تاثیرات زیادتر آورد. اول نشرا از چرس. یک ماه یا دو ماه وری که به حساب چرس بعد از او در تریاک شروع شد. تقریبا یک سال متواتر تریاک ما به سر چلم کش میکدیم. بعد از او آیسته آیسته به سر زار و رق سکرت امی پودرم انداخته. بر ما که نمیرسید دیگه بسیار حالت ما خراب میشد و وجود خدا میخاریدیم و یعنی یک لاغر شده بودم که امی چشمایم اصلا روی مکسای میکدیم. میگفتی چه انسان نیست. دندانایم کلش افتاده بود و روی مو بود که همیشه وقت گنگ سخمار بوده. شوهرم 4 سال باتی به سر ما فهمید که من به میالت ها سر دوچار استم. بعد از او بسیار بدخلقی میکرد، میگفت تر از خانه خود میکشم، به شواد پشت دروازه مرا میشندن. زندگی اطفال ما به بسیار تلخناکتر شده که به موالت مکتب میرفت، هر کسی میگفت مادر معتادت. ایتو وقتا شد که مرا بخید پای مدد دستان زنجیر انداختن، مرا قید کردن در خانه. پدر بیادر هیچ کدامش ما رو قبول نداشت. مادر من سعی کنم که روی خود از ما دور میته تا بال ما اما میر مادری از زور تا بال ما به دست آورده نتونستیم. خودم پیش وجدان خود تصمیم گرفتم که باید ما به مقامت از او مام خود به مو حالت برسانم. حالا من به میرا میگردم فکر میکنم که من مو آدم بودم که 20 سال یا 22 سال پیشتر من در مکتب درس میخوندم. حالا که میبینه اولادم به بسیار خوشی از ما استقبال میکنن. که میگه مادر دلم یک دفعه خوشحال میشه که شکر هستن که مرا مادر بگوین. این روز خوشبختیم است، او روز بدبختیم بود که کسی به طرف ما سعی نمیکرد.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که از شما خداحافظی کنم، درامای زیبایی را برایتان آماده نشر ساختیم که محمد عیاض ترنک آماده ساخته است. قصه از این قرار است که جاوید و محمود برادرانند. زمین پدری برای آنان به میراث رسیده است. جاوید میخواهد بر این زمین کوکنار کشت کند، اما محمود با وی مخالفت میکند و میان آنان بالای این موضوع جنجال به وجود میآید. این که جنجال ها میان آنها به کجا میرسد و نتیجه آن چی خواهد بود، این همه را در این دراما میشنویم.
سلام علیکم جاوید جان، مانده نباشی.
و علیکم سلام لالا، چرا تو دویده دویده آمدی؟ خیرت خوب باشه؟
در خانه گفتن که جاوید سرزمین ها رفته و خوشخوش هم کت خود برد.
آها، خوشخوش آوردیم، گفتم کشتش کنم، تریاک پیسه زیاد داره.
چی؟ خوشخوش کشت میکنی؟
آها، چرا قیران شدی بیادر؟ مثل که پیش ازی هیچ کشت تریاک ندیدی.
آلو تو به اجازه کی کار میکنی؟
این زمین از پدر بر ما میراث مانده و من در زمین که در چریک هستم. ما مقدارم هر چی که دلم خواست در زمین بکارم میکارم.
ما از کشت دیگه چی دام پنیت نکدیم، فقط میگم تریاک کشت نکو.
یارا لالا، تو هم عجب گپ میزنی، در این دیگه چی گپ هست؟
ما از مولوی صاحب شنیدیم که کشت کوکنار و تریاک ناروا و حرام است.
گپای مولوی صاحب بان، تریاک دیگه از کیفتر حرام شده.
مولوی صاحبا از دل خود گپ نمیزنن، ای گپ دین است. ما شما الحمدلله مسلمان هستیم.
ما خوی چند سال کشت میکردیم، او وقت مولوی صاحبا کجا بودن؟ اگر راستی حرام میبود ای مردم دیگه کشت نمیکردن. تنها ما تو مسلمان هستیم،
دیگه مردم کارای ناروا میکنن. حال ما تو هم کارای ناروا رو کنیم؟ ما در زمین خود بوتی زهراگین نمیمانم که کشت کنی.
ببین لالا، تو چند بار با دل خود زمین کشت کردی، ما چیزی گفتمت؟ امروز که ما تریاک کشت میکنم تو هم چیزی نگو دگر.
بیبی جاوید جان، تا وقتی که زمینای ما شریک باشه باید درباره کشت کار کته که دیگه مشوره کنیم. ما که کشت میکدم کشت حلال بود و تو هم برم نمیگفتی که این چیزا بکار و این چیزا نکار.
لالا، ما از نداری چاشت از خواه میخیزیم و تو میگی که تریاک حرام است. دگر دله، ما می تریاک کشت میکنم و بس. گپ حرام بودنشه دگر تو کشیدی.
من این گپ از دلم برات نمیگم، کل مولوی صاحبا همی گپا میگن.
ای کل مولوی صاحبا که میگن، خیلی ما چرا نشنیدیم؟
بیا که پیش مولوی صاحب مسجد بریم. امو فیصله خواد کرد، اگه گفت که کشت کوکنار حرام نیست، با سعیس کشتش کو.
سعیس برو پیشو که بریم.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین اینجا پیش محراب بشینید. بچا شما کمی آرام باشین که بیادرها چی میگن.
مولوی صاحب، بین ما و بیادرم کمی جنجال پیش شده، شما بین ما فیصله کنین.
خدا خیر کنه، شما خیلی هیچ وقت با هم جنجال نکرده بودین، امروز چی شده شما را؟
یارا مولوی صاحب، رنگ غریبی ده گرد، ات چیز بد است که دو بیادر سکر از یکی دیگه جدا میکنه.
خو اگر کدام گپ پت باشه بیرون از مسجد بریم، و اگر کدام گپ پت نیست اینجا بریم بگوییم.
نه مولوی صاحب، کدام گپ پت نیست.
خو خیر دیگه بریم بگوییم که چی گپ است.
مولوی صاحب، جاوید از سر زمین آوردم، اونجا مصروف کشت بود.
خو یک گپ بسیار نیک است، بان که یک چیزی کشت کنه.
کاش که یک چیز حلال کشت میکرد. تریاک کشت میکنه، تریاک.
جاوید جان، راستی تو تریاک کشت میکدی؟
آها مولوی صاحب، تریاک کشت میکدم.
چرا؟ تو نمیفهمی که به اساس احکام دین مقدس اسلام کشت، فروش و استعمال مواد نشاور حرام است، حرام.
من همه میگپ برش گفتم اما گپ من قبول نکرد.
مولوی صاحب، چند سال میشه که در افغانستان کوکنار کشت میشه و مردم قریه مام کشت میکنن، امروز چطور یک کشت حرام شد؟
بیبی بچیم، اسلام یک کشت از سابقه حرام کرده، در قرآن کریم و احادیث این موضوع روشن بیان شده.
مولوی صاحب، من خود استعمال نمیکنم، تنها کشت میکنم و با اولاده خود یک دلوغ منان پیدا میکنم بس.
بیبی بچه، تو در این قریه چارپنج محتاده نمیبینی؟ اجمل بچی کاکایت فراموش کردی؟ کمی تریاک کشتش.
یارا مولوی صاحب، بیخی درست میگین، خورد خورد اولاداش برای کاکا اجمل مال.
ببینین زیاد مسلمان ها به تریاک و پودر آغشته هستند. تنها در افغانستان زیادتر از 3 میلیون جوان به می بلا گرفتار هستند. روز قیامت دست از اینا در گریوان شما ور اشخاص خواد بود که همی زره کشت میکنن. در دین اسلام زره رساندن به برادر مسلمان حرام است. اگر تو تریاک کشت کنی و یک مسلمان دیگه تریاکی شوه، گناه از او در گردن تو میشه.
راست میگی مولوی صاحبم، این گپم متوجه نبودم. گم مشکو بجای می تریاک یک چیز دیگه کشت میکنم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش معول نشده.
هر دو قربان هستی که خانه ما بمبا کرد.
11 سال شده که
کراش در خانه مردم واسه خود خود دگاه نشد.
خدا نه 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 بخش
من جان شده.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-21-12-41-38 0784-620.